بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا الله، بحث ما در تنبیه رابع بود که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا. بله، این عرض کنم به خدمت شما، اصل چیه؟ مقتضی القاعده. این اگر که علم داریم به این که هر کدام هم سبب مستقلی هم و به ولو از بابت ظهور دلیل، خب خود به خود چه میشه؟ دیگه تداخلی در کار نیست، تداخل در کار نیست. و حالا چه تداخل در اسباب، چه تداخل در مسببات، خب اینم شرحشو نوشتیم. تداخل در اسباب، تداخل در مرحله جعله. تداخل در مسببات، تداخل در مرحله امتثاله. خب یه مرتبه اینطوری مثلا تداخل هست یا نیست که میگیم مربوط به مرحله جعله، مثل که مثلا فرض کنین نمیدونیم اگر کسی مثلا یه زنی هم جنوب باشه هم مبتلا بشه به حیض، مثلا فرض کنین، و اینا تداخل، اینا تعدد اسباب دیگه. آیا شارع برای این دوتا، اینها هر کدام غسلی جداگانه جعل کرده، یا از اول یه غسل جعل کرده؟ مثلا اگر بحث سر اصل مرحله جعله، بله این تداخلش را میگین تداخل در اسباب، که یکی جعل شده یا چند تا جعل شده. این میشه تعدد و تداخل در مرحله جعل، یعنی تداخل در اسباب. وقتی میگیم تداخل در مسببات، یعنی که اینکه از مرحله جعل دیگه عبور کردیم و فهمیدیم به این که در اون مرحله تداخلی نیست، متعددن. یعنی مولا جعل کرد غسل‌های متعددی را در ذمه‌اش آمد، چند غسل. اما حالا احتمال میدیم که شارع در مقام امتثال مثلا رضایت بده به یکی، حالا یکی انجام دادی دیگه، اینها در مرحله امتثال من اکتفا میکنم، به یک غسل امتثال حاصل میشود، با اینکه در ذمه‌اش چند تا بوده. اما وقتی میخواد امتثال بکنه، المولا یخفف علیه، یقول انا اکتفی بواحد. هذا یسمونه تداخل در مسببات. پس چی شد؟ یعنی در مرحله امتثال. خب اینو هم که فهمیدیم، خیلی خوب. خب اینها الان دو تا بحثن، دو تا بحثه، عرض شود به خدمت باسات شما. اما در باب غسل خصوص، اگر دلیل از خارج آمد، ما دلیل باید گردن بنهیم. دلیل آمده در مورد خصوص غسل به تداخل در مسببات، و اون صحیحه زراره است که می فرماید اذا اجتمع عليك حقوق الله اجزاك عنها غسل واحد. خب این تداخل در مرحله اسباب نیست. چرا میگه اجتمع عليك حقوق الله؟ چند تا حق الله، یعنی چند تا غسل در ذمت آمد، اجزاك عنها غسل واحد، یعنی در مقام امتثال انجام یکی کافیه. خدا دیگه قبول میکنه که اینها تو مرحله امتثال ادغام بشن در همدیگه و به یکی اکتفا میکنه خدا، این میشه تداخل در مرحله مسببات. این ظاهر صحیحه زراره است در بحث اقصا. لذا مثلا حتی مستحبات همین، مثلا فرض کنید غسل جمعه، یعنی هم جنابت داره هم حیض داره، روز جمعه شده غسل جمعه هم آمده، حالا یه نیت بکنه به که من یه غسل انجام میدم به خاطر همه، قبوله یکوی. بله بله بله، بله 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 بله، لا الشرط هم متعدد، المسببات هم متعدد، لكن لكن تداخل حاصل میشه، يسمون تداخل. عرض میشود خدمت شما. خب ولی حالا این را هم که باید بدانیم، خب این تداخل خلاف مقتضی القاعده است. برای چه؟ برای این که هر کدام ظهور دارن در سببیت تامه، هر سبب تامی مسبب جداگانه ای میخواد، چون مقتضای قانون علیت دیگه، علیت سببیت در امور تکوینی و امور ارتباعی هم مشابهشه، شبیهشه به حسب فهم عرفی. توجه فرموندین، پس مقتضی القاعده عدم تداخله چه در اسباب چه در مسببات. اما اگر دلیل خاصی آمد دلالت کرد بر تداخل، چه در اسباب یعنی در مرحله جعل، چه در مسببات یعنی در مرحله امتثال، اگر دلیل خاص آمد ما رو چشم بزنید، مجبوریم به دلیل خاص عمل بکنیم. توجه فرمودید. اما اگر دلیل خاص نداشتیم چه کار باید بکنی؟ عدم تداخل، نه در اسباب نه در مسببات. خب عدم تداخل هم مثالش هم خیلی بزر است. دیروز مثال زدیم، مثلا فرض کنید که دلیل آمده ان افترت فاعتق رقبه، برای افطار، افطار عمدی روزه ماه رمضان، خب اعتق رقبه، یکی ایستا یا چه خب. یه دلیل دیگه آمده ان ظاهرت فاعتق رقبه، اگر ظهار کردی اعتق رقبه. یه دلیل دیگه آمده اگر خدایی نکرده من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنا، قتل خطئی از شما سرزد، خب اونم کفاره داره که اولیش اعتق رقبه است. حالا اگر خدایی نکرده مبتلا شد به هر ستا و افطر صومه و ظاهر زوجته و قتل مؤمنا خطا، اینجا مقتضی القاعده چیه؟ آیا تداخل میکنه؟ و انه لا تتداخل، نه تداخل در کار نیست، تداخل در کار نیست، ولی آتا بایستی ستا عتق رقبه باید انجام بده. خب عرض می شود محضر شریفتون، حالا اینجا توی این بحث تنبیه را به یه دوتا عرض می شود مورد را هم، یعنی به عنوان مقدمات ذکر شده، بحث اصلیمون در تنبیه خامسه، اینا مقدمه چینیه انشاءالله. حالا این دوتا مطلبی که در این ذیل آمده توضیحی هن اینا، یکی این است که وقتی میگیم اذا تعددت الشرط، تعددت المشروط، تعددت الجزا، بعد میاییم سر بحث تداخل، پس طبق قاعده باید شرط قابل تعدد باشه، عقلا قابلیت تعدد را باید داشته باشه، مشروط یعنی جزا اونم باید قابلیت تعدد را داشته باشه. چون بحثمون سر اینه دیگه، بحثمون اینه که همه هر دو قابلن که متعدد باشن، ممکنن واحد باشن، بحث سر اینه دیگه. اما اذا فرضنا بان الشرط لا يقبل التعدد، مثل چه؟ مثلا مثل این که آمد ان افترت صومک فکفر، عليك الكفارة. خب هذا الشرط مو قابل للتعدد، شرط قابل للتعدد يعني شنو؟ يعني لأن إفطار الصوم بمعنى إبطال الصوم يقع بأول الوجودات، الإنسان الصائم بالمرة الأولى لما أكل أو شرب يبطل صومه، وبعد هو مو صائم، فإذا أكل ثانيا هل يصدق أنه أفطر؟ وبعد ما كان صائم بعد دقى ما يصدق، ما يصدق إلا مرة واحدة. ليش؟ لأنه بعد مو صائم. والإفطار كيف يصدق على الإنسان اللي مو صائم؟ يا دم دقى الصوم مش تمام، انقطع، دقى مرتبة دوم بخور سوم چهارم پنجم دقى إفطار يصدق نمي كنه. چرا؟ چون که افطار معنی ابطال الصوم. خب فرض اینه که روزش باطل شد دیگه روزه نبود. پس توجه فرمودید بین این مثال، مثال این است که وقتی میگیم اذا تعددت الشرط، خب شرط باید قابل تعدد باشه. اگر شرط ما افطار الصوم، افطار الصوم یعنی ابطال الصوم، خب این قابل تعدده. یه بار که انجام داد روزش باطل شد، خود دیگه روزه نیست. دفعه دوم اگر انجام داد، خود دیگه روزه نیست، روزه نبوده که روزه رو باطل بکنه، بس صدق نمی کنه، صدق نمی کنه الا على اول الوجودات، ولا يصدق بالتالي على ثاني الوجودات. ای هكذا مثال میزنیم، مثال بله، اجازه بده، نه مثال، مثال این مثال، در این مثال، خب بس بر اینه در این مثال چه؟ یعنی چه؟ در وقت پس بی خود نمیفهمم یعنی چه. میگم که تعدد شرطی که گفتیم بایستی وقتی میخواهیم برمی ببینیم آیا این صدق میکنه تداخل یا نه، و میگیم تعددت شرط، حالا حرفمون این است که تعدد شرط باید صدق بکنه. اذا لم یکن قابلا للتعدد، چیش دیگه بحثی نداریم. چرا؟ برای اینکه افطار و صوم قابل تعدد نیست. بحث دومی چیه؟ بحث دوم اینه که و بحث اون بر سر اینه که اگر شرط متعدد شد آیا جزا متعدد میشه یا جزا واحده. آیا اگر که میگیم، خب اینه باید احتمالش بره. اگر فرض کردیم که جزا هم قابلیت تعدد نداره، مثل چه؟ مثل قضیه قتل. اگر جزایی که در شرط ذکر شده در جمله قتل باشه، بله قتل خیلی. خب حالا اگر یک کسی دیگه قابلیت نداره، آدم وقتی کشته شد، اذا قتل لمرت واحد هل یقبل ان یقتل ثانیا؟ برد انسان میمکن؟ ما یمکن، واضح بسه، ما یمکن بعد مقتول شیء واضح، هده چیز واضحیه. وقتی کشته شد خود دیگه مرده، دیگه رفته بکاره، دیگه قابلیت قتل مجدد را نداره. خب این هم درسته. اگر مورد ما اینطور بود، مثلا جزای ما اینطور بود، خیلی خوب، اگر کسی آدمی را کشت، آدمی را کشته، خب یه سبب فلیختر. و اگر کسی مرتد شد به سبب الارتداد فلیقتل. البته خب میدونید ما فرق بین ارتداد مرتد ملی و مرتد فطری. اگر مرتد فطری یقتل فلحال بلا فاصل، اگر ملی یستتاب الى ثلاثت ایام، فان تاب لا یقتل و ان لم یتوب سوف یقتل. خب پس حالا خیلی خوب، حالا یا ملی یا فطری، بالاخره به هر صورتش این مرتد شد، محکوم شد به قتل. خب این خیلی، پس آدمی کشته، یه سبب برای اینکه قتلش مقتول بشه. یه سبب دیگه اینکه مثلا فرض کنید که چی؟ مرتد شده، در اثر ارتداد هم حکم به قتلش آمد. خب این بحث خارجه. چرا؟ برای بحث ما در تعدد و تداخله. وقتی بنا شد یه چیزی قابلیت تعدد را نداره، ما یقبل التعدد، لا یوجد الا مره واحده، فبالطبیعه الحال هو خارج عن محل البحث، از محل بحث هم خارج. این هم جزء بعض حاضر. بحث بعدی من. حالا باز هم مقدمات میخونیم، یکی دیگه که بعدا بریم سر بحث اصلی که تنبیه پنجمه، و اون این است که اذا شککنا، خب بالاخره در نهایت هر بحثی نوبر میرسه به شک، یا شک نمی کنیم، خب الحمدلله اگر شک نکردیم. یه کسی در سفر حج میگفت قربون سنیا بره، گفتیم چطور؟ گفت برای اینکه هیچ وقت شک نمی کنن، یعنی میان رمی جمره می کنن، می روان نمیدونم چه می کنن، این کار می کنن، اون کار می کنن، هیچ وقت ما ندیدیم یه سنی سوال بکنه که من شک کردم. و همینطور هم هست البته، ها شما بگم مثلا میان میگه بسم الله والله اکبر، این سنگار پرت میکنه به طرف جمره، کارم نداره که برسن نرسن دیگه، ما علیه، چیزی به من ربطی نداره. و ما ندیدیم حتی خود اهل سنت که مثلا فرض کنید یکی، چرا؟ چون که ما از اول هی به شک اهمیت میدیم، لحاظا اینقدر شک میکنیم. مثلا میگیم بحث شکیات 23 رقم شکیات داریم، بعضی گفتن 22 رقم، بعضی گفتن 23 رقم، شکوک صحیحه، شکوک باطله، شکوک که اعتبار دارن ندارن، خل بعض صحویات بعض، اما اهل سنت یه حرفا نه. خب در هر صورت چون هفته وحدت هست هم گفتیم یه ذکر خیری ازشون بکنیم، بالاخره نقاط مثبتی نه که هیچ وقت لا یشکون فی اعماله، چون که بنا باید از اساس محکم باشه. توجه فرمودید؟ ابن بطوطه میگه که رفته بودم شهر سور، سور لبنان، ابن بطوطه سیاحی بوده، آره، و جاتون خالی شوشتر هم آمده، شوشتر هم بوده، عرض کنم خیلی از شهرها، اصفهان و شیراز و کجا کجا، من جمله از سفراش میره بعد در شهر سور. اهالی سور از اول شیعه بودنه و ظاهرا تبعیدی ابوذر هم اونجا بوده. همه شیعیان لبنان میگن که اینها به وسیله ابوذر شیعه شدنه، هم موقعی که تبعیدش کردن اونجا بود، تبعید کردن اول به شام. در هر صورت میگه که رفته بودم مسجد، رفتم که وضو بگیرم، دیدم یه کسی آمد و خواست وضو بگیره، پاشش رو پاش مسح کرد رو پاش، نشست پاشه، خودش سنی بود، گفت پرسیدمش، گفتمش تذکر دادم، گفتم که چرا پس ایتواب کردی، باید بشوری موقع وضو. گفت یه نگاهی بهم کرد و یه جوابی داد، گفت 20 سال چقدر سالها گذشته هنوز فکر میکنم نفهمیدم، نمیفهمم مقصودش چه بوده، این معنی جوابش نمیفهمم. و وقتی به شرط دادم که این غلطه، ولی رجل کن یغتل بالوضو فل مازا مسحت رجلک، عجابنی، گفت آقای حرفا چیه، باید بنا باید از اساس محکم باشه، پایه اگر خراب بود دیگه به درد نمیخوره. گفت هی دارم فکر میکنم چی، یعنی حالا این مقصودش و شیعه چه بود؟ مقصودش این بود یعنی شما رفتید دنبال این که پاره بشوریم، این مهم نیست، شما اساس کارتون خرابه. ابن بطوطه مرادش نفهمیده بود، گفت سالا میگذرد هی فکر میکنم این شیعه که اینطور به من جواب داد چه نومه مقصوده، چه غرضش چه بود از این حرف، نمیفهمم. الحاصل برگردیم سر اصل، این مناسبت هفته وحدت گفتیم یه عرایزی داشته. من خیلی خوب اومدیم سر شک، ازا شککنا، شک کردیم در چه؟ شک کردیم تعددت الاسباب فشککنا فی التداخل و عدم التداخل. ما هو مقتضى القاعده؟ الاعلام قالوا، اعلام فرمودن به این که فرق میکنه اگر در شک در تداخل در اسباب مرجع اصالت البراءه است و اگر تداخل در مسببات مرجع قاعده اشتغاله. آیا درسته یا نه؟ بله درست. برای چه؟ برای اینکه اونجا در تداخل اسباب یعنی شک در جعله، شک در جعل یعنی نمیدونیم شارع آیا یکی جعل کرد یا چند تا. خب اصالت برای جاری میکنیم از جعل جدید، تکلیف شک در تکلیف متعدد داریم، خب اصالت برای جاری. اما در تداخل در مسببات خب معناش چه بود؟ تداخل در مرحله امتثال بود. اینجا اگر شک کردیم که هل الشارع هل المولا یکتفی به عمل واحد فی مقام الامتثال ام یرید منی الاعمال المتعدده، خب شک در کجا؟ شک در امتثال دیگه، شک در امتثال مرجع قاعده اشتغاله. این هم راجع به این توجه فرمودید. حالا اگر منبر بودیم میگفتیم یه صلواتی خط کنیم. مثل این که بحث طولانیه. بله خب ما هم گفتیم در جعل اصال تو برای نه در امتصال قاعده اشتغال، نه قاعده اشتغال در شبا در امتصال قاعده اشتغال دهنا بعد برم توضیح میدم. حالا دیگه اجازه بده فعلا اکتفا بکن تا بعد از بحث بیایید که توضیح بدم. اگر شک در مقام امتثال بود هر رقم باشه قاعده اشتغاله. عرض کنم به خدمت شما این راجع به این مطلب. خیر حالا رفتیم سر تنبیه پنجم که وارد بشیم در اصل بحث. این هم چون همه مقدمه بود اما اصل مطلب که بالاخره آیا مقتضای ظاهر ادله هر وقت چند تا سبب داشتیم و یک مسبب ذکر شده مقتضا یا ظاهر دلیل اقتضای تداخل میکنه، یعنی یک بار ما این عمل انجام بدیم کافیه، یا اینکه مقتضای قاعده تعدده باید چند بار انجامش بدیم. خب مثلا فرق میکنه، مثلا مثال زدیم این افترت فعتق رقبه این ظاهرت فعتق رقبه، اونجا چه میفهمی؟ تعدد دیگه، و چند تا باید از کار خواب بکن برای هر کدام یکی. اما اگر دلیل آمد این بلت فتوزه و این نمت توزه، مثلا اگر خواب رفتی باید وضو بگیری، اگر بول از شما خارج شد باید وضو بگیری، اگر چه اگر خیلو توجه فرمودید. اینجا چه میفهمیم؟ یا چند وضو باید بگیریم به خاطر اینا یا یه وضو کافیه؟ یک وضو کافیه. یعنی منظور این است که موارد مختلفه. فحیث ان الموارد تختلف فی بعض الموارد المتفاهم العرفی هو التداخل و فی بعض الموارد المتفاهم العرفی عدم التداخل، فکیف التوفیق؟ شنو الچاره؟ چه باید بکنیم با اینکه به حسب فهم عرفی موارد مختلفه و به حسب حکم شارع هم اینطوره؟ یا جا میبینیم شارع صفر میگیره میگه حتما اینو باید متعدد بیاد، یه جا میگه نه یکی هم کافیه. این جواب میشه دیگه همین بحث تنبیه پنجم همینه. اینجا باید بیم نقل عن الفخر فخر المحققین اعلی الله مقامه الشریف، اومده اینطور تفصیل داده گفته که این بحث مبتنیه بر این که از این اسباب شرعیه آیا اینها عرض کنم مؤثراتن یا معرفاتن. متوجه شدید؟ هل الاسباب الشرعیه معرفات او مؤثرات؟ گفته که اگر اسباب شرعیه مؤثرات باشن خود دیگه تعدد، دیگه تعدد. چرا؟ خود چون طبق قاعده عقلی دیگه، برای اینکه وقتی مؤثر متعدد شد معالیلش معلولاش هم متعدد میشن، یه چیز واضحیه. بله خب این است. اما اگر معرفات باشن اسباب شرعیه دیگه تعدد لازم نیست. چرا؟ معرفات معنیش چیه؟ معنیش این است که اینا علامتیه که وقتی این وجود پیدا کرد اون یکی هم هست. خب ممکنه اینها عرض کنم بیشتر از علامیت که نیست، چند تا علامت باشه برای شیء واحدی، چه اشکالی داره؟ مثلا مثل چه؟ مثل علائم البلوغ. البلوغ شیء واحد و متعدد. احسنتم، شیء واحد شيء واحد، اما الى علائم متعدده. انبت الشعر في الموضع المخصوص، هاي علامة. صار السن 15 مثلا في الامن واكمال التسع في البنات، إن هم علامتي. احتلام، بله برای رجال احتلام و حیض برای نساء، اون هم علامه. خوی علائم متعدده، اما اون زل علامه شون چیه؟ خوی یه چیز بیشتر نیست که عبارت است از بلوغ، شیء واحد. فتعدد العلائم على متعلق واحد امر طبیعی واضح، مو شیء مهم. ممکنه هم البته متعدد باشن، یعنی چه؟ یعنی چند تا علامتا هر کدامشون یک متعلق جدا داشته باشه، این هم امکان داره. اما دوتاش امکان دارن. پس بنابراین اگر ما اسباب شرعیه را علائم بدانیم دیگه تداخل ممکنه. اما اگر اسباب شرعیه را مؤثرات دانستیم، مؤثر یعنی چه؟ علیت دارن خود دیگه، هر مقتضای خود هر علتی برای خودش معلولی جداگانه داره، وقت دیگه از عدم تداخله. ها کفا کذا افاد عرشت فخر المحققین من اعلام الطائفه قدس الله نفسه الزکیه. خیلی خوب، اینجا دیگه آقایون هم یکمی هم خصوص آسرها عجله دارن. خلاصش کنیم که این که بگوییم، بخواهیم بیاییم بگوییم که محور و مبنای مسئله این قضیه است که آیا اسباب شرعیه علائم و معرفاتن یا مؤثراتن، این حرف درست نیست. چرا؟ چون که اسباب شرعیه این حرفا توی امور تکوینیه، خوب به مورد در امور تکوینیه، اما بحث ما خود در امور تکوینیه نیست، بحث ما در احکام شرعیه است که اینها از امور اعتباریه. در امور اعتباریه اگر این امر اعتباری شرع از شرایط مختلفی براش ذکر شد، اونجا نمیتونیم این تفصیل بدیم. چرا؟ چون که امر اعتباری امر مجعول للمولا، امر یعتبره الشارع فامره بید جاعله و معتبره. اون وقت بگیم این مسایس مؤثر بود یا معرف بود معنا نداره. فلهذا در مورد احکام شرعیه که محل بحث ماست، چون اینا از امور اعتباریه هستن، این تفصیل فقه صدق نمی کنه و درست نیست. چرا در احکام شرعیه وقتی براشون اسبابی ذکر میشه، این اسباب همه موضوعن، موضوعن برای چه؟ یعنی نه امر اعتباری، امر اعتباری به ید المولاست که اعتبار میکنه، اما مولا ممکنه موضوعی خودش تعیین بکنه برای اعتبارش، میگه یه مرتبه میگه مثلا من وجوب الصلات را اعتبار کردم، یه مرتبه در موضوعی معین میکنه، میگه اذا زالت الشمس وجوب الصلات را اعتبار کردم، این زوال شمس میشه، میشه موضوع، موضوعی مولا معین بکنه و به دنبالش اعتبار بکنه، خویی مطلب امکان داره، اما نمیتونیم تعبیر بکنیم به اینکه اینها مؤثراتن، نه، مؤثر تأثیر تکوینی روی اعتباریات، مؤثر تکوینی معنا نداره. پس به خاطر اینکه بیشتر آیان را زجر روح نکنیم، نکتفی به هذا المقدار، لا یزعلون منی. السلام ای والله ان شاء الله، بلی بلی بلی، لا تمام تمام ان شاء الله، اذا ان شاء الله الاخوه هم يساعدون بالعشره، خو كل زين، ما ادري شيخ المالكي يكون يجي هو يقرر هذا الموضوع، ما بحاجه الى قرار، قرار قانوني، يعني هي مسببه قانوني ميخاد، بدون القرار القانوني ما يمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.